برنامه داشته باشید. در آستانه تاسوعای حسینی هستیم، انشالله که در حسینیه ها و تکایا که حضور دارید و اشکی میریزید ما رو فراموش نکنید و دعای خیرتون بدرقه راه همکاران ما هم باشه. تشکر ویژه‌ای میکنم از محسن جوادی، تهیه کننده خوب برنامه، سکا خانم نمازی صدا بردار، دوستان عزیزم احمد فرضی هماهنگی برنامه، و ممنون که ما رو شنیدید. تا فردا که بازم خدمت برسیم، یا علی، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و در ادامه از پخش شبکه ورزش ما رو همراهی بفرمایید.
آیان که خانه زاده غم مادر سیمان، آستان حسین آشیانه دار، به کنج لانه غم در بر حسین آمد، روزش سازن بدین دلیل چوب بر حسینم من، چون مام داغ جوان دیده بهر او گریم که مرهم جگر خواهر حسینم
حسین.
همیشه در حرمش در در حسینم من حضور او حریم تمام منبرها خوشم که زینت این منبر حسینم من آخ مثل فردایی وارد کربلا میشم کربلا کربلا ما داریم میاییم یه وقتی دنزل جناش از هنین کرد دیگه ایستاد حضرت بیاده شد اینجا سرزمین نام از چیز بازریه میگن نینبا میگن تف میگن کربلا هم میگن یه وقتی دن ابی عبدالله صدا زد الهی اعود بک من الکرب والبلا صدا زد عباسم بگو بارها رو به زمین بذارم ما به مهمونی رسیدیم خارم و پیاده کن بچه ها رو پیاده کن صدقا علم دار بچه ها رو پیاده کن یه بعد خبر رو مردم بیا ببین خواهرم چه میکنه رسیدید خواهر سر به عمود خیمه گذاشته هی داره گریه میکن این زنا دورشو گرفتن هرچی زینب گریه میکنه زنا گریه میکنن بچه ها گریه می کنن صدا زد زینه از این طایفه شوب مکن کوفیان طایفه ای سدنگن صبح در بیعت و شب با سنگن با سنگم چی میخوای بگی؟ باغهاشو مگه تو 12000 تا نامه ننوشتم؟ آقا بیا باغهامون حاضره آخ زینبم باغهاشو همه مثل فدکه حال 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 فهمیدی چی میخوام بگم دیگه؟ باقاشان همه مثل فدک است که پذیرایی آخ زینب، من نمیدونم روز ما زبان حال میگیم، اما حرف خیلی بالاست، خیلی بالاست خواهرم. آب را گل زلبه دشنه کنم. دشمن اول گلالود میکنه محیط رو که بتونه ضربه بزنه دیگه. آب را گل زلبه دشنه کنم، میهمان را زجفا تشنه کنم. اینو میخوان از راه تشنگی ما را زمین گیر کنن. خواهرم یه چیزی دیگه بگم، آب را گل زلب تشنه کنن، سر بریدن زلب تشنه کنن. آب بر تشنه لبان میبندن، طفل 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 چون گریه کنن میخندن، طفل چون گریه کنن میخندن، طفل چون گریه کنن میخندن. لبشان گرچه پر از خنده بود، دشناشان همه برنده بود. آه آه.
صدای ما رو از رادیو ورزش می شنوید.
دانشکده. این برنامه حقوق ورزشی. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان، به برنامه دانشکده ویژه حقوق ورزشی خوش اومدید. این برنامه یک شنبه های هر هفته ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه تقدیم شما بزرگواران میشه. امروز هم خوشبختانه دکتر احمد یوسفی مسئول روابط عمومی انجمن علمی حقوقی ورزش ایران، دارای دکترای حقوق خصوصی از فرانسه و دکترای افتخاری حقوق ورزشی از روسیه و همینطور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات در کشورمون، در استودیو پخش شبکه رادیویی ورزش حضور دارند. خب بریم به سراغ کارشناس خوب برنامه، دکتر یوسفی. آقای دکتر سلام، به برنامه خوش اومدید.
سلام عرض کردم خدمت از تالی و خدمت شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
بله آقای دکتر، در برنامه قبل برای ما و دوستان شنونده از اهمیت قراردادهای ورزشی صحبت کردید. ما میخواییم بحث رو یکم از داخل کشور ببریم بیرون، یه خورده بیشتر و بزرگتر ببینیم، بین المللی تر ببینیم. بخوام بریم به سراغ فیفا. سوالی که برای من پیش میاد اینه که فیفا چطور میتونه بر فوتبال دنیا کنترل داشته باشه و این ورزش پرطرفدار که میتونم بگم پرطرفدارترین رشته ورزشی در جهان است رو کنترل کنه و همچنان بر این مدار نگه داره.
خدمت رو عرض کنم که مثال و سوال بسیار خوبی رو داشتین، ازتون ممنون هستم. طبیعتاً شاید یکی از مجموعه هایی که در دنیا تونسته با قدرت بسیار زیادی در کنار مجموعه هایی مثل محاکم لاهه که امر بین المللی رو بهش میپردازند خودش رو تحمیل کنه به جامعه جهانی، فیفا هستش.
بله.
خب ما میبینیم که فیفا نه تنها بحثش بحث عام و شمول کردن موضوع فوتبال در کل دنیا هستش، بحثش یک مقداری جنبه‌های حکومتی و ورود به قدرت‌ها هم هست. مثلا میاد بحث قطر مطرح میشه، لابی‌هایی که صورت میگیره که ورزش فوتبال در زمانی که بسیار گرم هستش، چون طبیعتاً همونطور که مصدر هستید مسابقات جام جهانی در تابستان حالا هر 4 سال یک بار برگزار میشه و به عنوان مسابقات تابستانی هم بعضن مرسوم هستش و میرن در یک کشوری که مرکز گرما و با یک ابعاد جغرافیایی بسیار کوچیک هستش، ولی اون تعاملات صورت میگیره. قدرت‌های برتری که سعی داشتن که بیان و مسابقات رو در کشور خودشون داشته باشن رو همه رو کنار میزنن و یک کشور بسیار کوچیکی که چند تا چند سال پیش هیچ محل اعرابی از فوتبال رو اصلا در درون این کشور ما نمیدیدیم، هم میاد صاحب سبک میشه، قهرمان آسیا میشه و هم مسابقات جام جهانی رو به دست میگیره و هم درآمدهای آنچنانی رو چندین سال اخیر شروع کرده و داره درآمدزایی میکنه. کشورها میان قراردادهای مختلفی رو در این کشور منعقد میکنن، سرمایه‌های خودشون رو در این کشور وارد میکنن، مسابقات نمیدونم اردوهای مختلف رو در این کشور برقرار میشه و یک اتفاقی هستش که ما میبینیم که دیگه اصلا جنبه ورزش و شاید فوتبال نباشه، جنبه حکومتی هست، جنبه اقتدار هست. یعنی فیفا اومده و خودش رو تحمیل کرده به عنوان یک ورزشی به اسم فوتبال که حالا خیلی از پدران ما میگن که این اصلا یعنی که چی 22 نفر دنبال یه توپ گرد بودن و ببینن که حالا برفرض که حالا تو این دروازه میخواد بری یا تو اون دروازه میره، ولی الان پاسخ در واقع پدران ما شاید خیلی جنبه جدیدی پیدا بکنه که اصلا اینطوری نیست، چه همون یک توپ رفتن باعث میشه که به یک بازیکن مثلا چند هزار دلار به عنوان جایزه هر گلی که میزنن یا هر گلی که نمیتونن بزنن.
بله.
یا هر بردی که میبرن. خب اینا هم ابعاد هستش که به عنوان سرمایه ازش نام میبریم. اما ما اگر بخوایم بیایم و یک نگاهی رو به اساسنامه جدید فیفا در سال 2016 بپردازیم، تعریف قشنگی رو گذاشتن که جنبه جهان شمول شدنش رو میتونیم از این قسمت ها در واقع بهره بگیریم. به طور مثال در بحث تعریفش در بند یک فیفا رو به عنوان فدراسیون بین المللی فوتبال تعریف کردن و فدراسیون رو فدراسیون فوتبالی که از سوی فیفا به این عنوان پذیرفته شده رو به عنوان فدراسیون عضو فیفا محسوب میکنن، مگر آنکه معنای مغایری از این متن استنباط شود. یعنی فیفا اومده یه مقرراتی گذاشته، فدراسیونی مثلا در ایران، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران رو میبره در زیرگروه خودش قرار میده، بعد میادش تحمیل میکنه که اصلا آقای فدراسیون شما اگر دولتی باشید شما رو تعلیق میکنیم، اجازه ندارید تحت هیچ شرایطی بیاین و بحثای تفکرات حکومتی رو در فدراسیون داشته باشین،
سیاسیش بکنید.
دقیقاً، حالا بحث سیاسی عرض من بیشتر تو این حالا دید هستش که فیفا منظرش این هستش که داره در کشور ما یا در تمام کشورها خودش رو به عنوان تافته جدا بافته تحمیل میکنه، فدراسیون رو میگه که اگر عضو ما هستین و به عنوان فدراسیون ما شما رو میشناسیم، فدراسیونی بس باشید که تابع مقررات ما باشید. پس یعنی به عبارتی نمیتونه هیچ حکومتی بیادش و دخالت بکنه، هرچند که حالا شاید مثلا به صورت داخل پرانتز در کشور ما جنبه همچنان اون جنبه های خصولتی یا دولتیش همچنان وجود داره، ولی باز هم مثلا در مثال انتخابات اخیر و شرایطی که وجود داشتش دیدیم که دوستان عزیزانی که در مثلا رأس فدراسیون بودن اومدن از این حربه و این داستان و ابعاد، یا حالا حربه که نتونیم بهش بگیم، از این دستاویزی که فدراسیون ها باید منفک از دخالت حکومت ها باشن استفاده کردن و بحث استفاده دادن یا ندادن رو حالا بنا به دلایلی با اشکال دیگه‌ای هدایت کردن و پیش بردن و به عبارتی میان و در بحث همین مقررات فیفا یک سری ابعادی رو به عنوان کشور میپردازن که مثلا کشور دولتی است مستقل که توسط جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده باشد، به طور مثال داعش.
بله.
که شاید خودشون رو یک دولت میشناسن ولی فیفا میگه که ما شما رو زمانی شما رو میشناسیم که جامعه بین المللی شما رو به عنوان یک دولت بشناسن، پس چون جامعه بین المللی داعش رو به عنوان یک دولت نمیشناسن، پولشون رو به عنوان وچه رایج نمیشناسن و وچه جهانی ندارن، طبیعتا نمیتونه تیم ملی رو بیاره از فردا در مثلا به عنوان فدراسیون فوتبال داعش معرفی کنه، پس این یک تعریفی هستش که میاد و دخالت میکنه و ابعاد مختلفی که حالا اعضایش چه شرایطی میتوان داشته باشن، بازیکن چی هستش، اصلا فوتبال چی هستش، مقررات فوتبال چی هستش، یعنی دونه بدونه تمام این ابعاد رو فیفا میاد تحمیل میکنه در مقررات خودش و میگه که به طور مثال مثلا در بند 17 مسابقات رسمی مسابقاتیه که برای تیم‌های ملی که توسط فیفا یا هر کنفدراسیون حالا وابسته به فیفا سازماندهی شده باشه، مفهوم مخالف داره، یعنی اگر مسابقه وجود داشته باشه که تیم ملی توش نباشه یا توسط فیفا این برنامه ریزی نشده باشه ما این رو به عنوان مسابقه رسمی نمیشناسیم، کما اینکه مثلا در شمارش گل‌ها برای فوتبالیست‌ها، کما اینکه مثلا در بحث تعداد بازی‌هایی که یک در واقع بازیکن کرده که اگر بازی غیر رسمی باشه ولی اینکه 100 تا گل هم زده باشه به عنوان دقیقاً باید با فیفا قرار نمیگیره، دقیقاً داره تحمیل می‌کنه.
بله.
و خودش رو میادش و به صورت حالا مستقیم یا غیر مستقیم وارد تمام اتفاقات مختلف میکنه و یا اشخاص زینف رو در بند 18 بهش میپردازه که زینف یک شخص، مؤسسه یا سازمانیه که عضو یک فدراسیون و یا نهاد فیفا نبوده اما منافع یا علاقی در اقدامات فیفا داشته که ممکن است متأثر از اقدامات، اهداف و سیاست‌های فیفا باشد و به طور خاص شامل باشگاه‌ها، بازیکنان و مربیان و لیگ‌های حرفه‌ای می‌شود. یعنی باز هم خیلی جالبه، ورزشی نیست ولی فیفا میگه که ما اینو به عنوان زینف اصلا میاریم تحمیل میکنیم، مقررات فیفا رو هم بهش وارد میکنیم. زینفیه که حالا مؤسسه میتونه باشه، شخص میتونه باشه، سازمان باشه و نهاد فیفا هم نیستش اما منافع یا علاقی رو داره، مثل کسایی که اسپانسر یک بازیکن هستن، یک مسابقه هستن، مثل در واقع لوازم ورزشی که باید در این مجموعه قراردادی رو با فیفا ببندن که فلان مارک در این مسابقات شرکت داده بشه یا نشه و خیلی از چیزها رو اینها رو میگن که مقررات فیفا رو بس رعایت بکنن. یعنی ورزشکار نیست، یک مجموعه کاملا اقتصادی هستش ولی چون میخواد که در زمینه ورزش فعالیت کنه فیفا میگه پس اول مقررات ما رو بپذیری، اگر نپذیری ما به شما اجازه ورود به این مجموعه رو نمیدیم.
نداری. سپاسگزاریم از شما. سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه با دانشکده ویژه حقوق ورزشی هستید. دکتر یوسفی کارشناس این برنامه هستن که ما از اهمیت فوتبال، از اهمیت فعالیت‌های فیفا و چگونه فیفا میتونه بر فوتبال دنیا نظارت داشته باشه و بتونه این کشور، بتونه این رشته ورزشی رو اینطور شاداب و پرطرفدار نگه داره داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر، بریم به سراغ ابزارها و الزامات داخلی و بین المللی.
خدمت رو عرض کنم که باز ما اگر یه برگشتی داشته باشیم به مقررات فیفا، هدف در واقع یا هدف گذاری که فیفا در مقررات و اساسنامه خودش پیشبینی کرده ارتقاء دائم بازی فوتبال و پیشبرد آن در جهانه. در پرتو یک پارچگی، یعنی همسانسازی، هر کشوری نمیتونه مقررات خاص خودش رو داشته باشه، آموزش و تعالای ارزش‌های فرهنگی و انسانی به خصوص از طریق جوانان و برنامه‌های توسعه‌ای آنان. خب یعنی که خودش فیفا میادش و تفکرات خودش رو نسبت به لایه‌های در واقع اشخاص و جامعه هم میپردازه.
آقای دکتر، در ادامه صحبت‌ها ارتباط برقرار کردیم با دکتر غلامرضا رفیعی، وکیل دادگستری، متخصص حقوق ورزشی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر سلام، به برنامه خوش اومدید.
من هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، همینطور خدمت شنوندگان خوب و علاقه من به حقوق ورزش.
بله آقای دکتر یوسفی با شما همراه میشه.
امروز رو هم که البته ما بحثی که پرداختیم به بحث آموز شمول بودن و ابعاد گسترش فوتبال از منظر فیفا و بحث در واقع ابزارها و الزاماتی که در موضوع مقررات فیفا هستش بهره بگیریم، با توجه به اینکه تخصص از اتالی در این موضوع هستش. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که اگر بخواهیم سلیقه همه مخاطبان این برنامه خوب و زیبا رو در نظر بگیریم، شاید بهتر این باشه بگیم واقعا تا عنوان پایتخت قانونگذاری مدیریت فوتبال جهان چطور از منظر قوانین و مقررات فوتبال جهان رو مدیریت میکنه. اگر شما مایلید آقای دکتر، من قدری راجع به این موضوع صحبت کنم، به خصوص این که شاید این موضوع قابل توجه باشه برای شنوندگان عزیز برنامه تون که ما الان مدت کمیه، شاید در حد دو سه ماهه که اساسنامه سال 2019 فیفا منتشر شده و لازم الاجرا میشه به زودی. اون چیزی که ما در قوانین و مقررات فیفا میبینیم، به خصوص در قانون اساسی فیفا که همون اساسنامشه،
که آخریش 2016 بودش دیگه،
آخریش الان 2019. آقای دکتر، جالب اینجا اینه که قبل از برگزاری جام جهانی 2018 مسکو ما اساسنامه رو داشتیم، جدیداً دوباره فیفا اساسنامه رو اصلاح کرد. این ورژن اساسنامه فیفا که واقعاً علاقمندان به حقوق ورزش، متخصصین ورزش لازمه که اینو مطالعه بکنند، اساسنامه ایست که در ماه جون 2019 میلادی همین اخیراً منتشر شده و در دنیا توضیح شده. خیلی جالبه که ما بیایم برای اینکه به سوال شما پاسخ بدیم، چون هدف از تمام قانونگذاری فیفا در زمینه‌های مختلف همون پروموت کردن، توسعه و ارتقاء ورزش فوتبال در جهانه. آقای دکتر، ما در مباحث آکادمیک و دانشگاه‌های حقوق همواره بحث می‌کردیم در مورد ارکان فیفا و فیفا فقط کانسیل یا شورای فیفا نیست، فقط دبیرکل و رئیس نیست،